أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعل من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. خدمت دوستان عزیز هستیم. 85 جلسه جلسات کلاس صرف روایتی عرض کنم از امیر مؤمنان علیه صلات و سلام که حضرت فرمایند هانت علیه نفسه من امر علیه لسانه. حضرت می فرمایند نفس فرد بر او خفیف می شود، سبک می شود، کسی که زبانش بر او حاکم باشد، بر او حکم کند. یعنی که انه او کسی که توی وجودش، اون کسی که حرف آخر رو میزند، زبان باشه نه عقل. طبیعتا همچین فردی دارای یک نفس خفیفه، دارای یک نفس افسار گسیخته و افسار گریخته است، از این جهت که اون زبان احساس کرده هر چه بخواهد و اراده کند میتواند بگوید. البته فکر میکنم با توجه به متعدی بودن فعل امر به دو مفعول، ظاهرا باید این شکلی بخونده بشه، بخشون به یه مفعول باید این شکلی. من امر علیها لسانه، کسی که امیر قرار بدهد جانش را، در واقع زبانش را بر جانش امیر قرار بدهد، این معنی اینجوری داره. خب در جلسات قبل داشتیم بررسی میکردیم افعال معتل رو، ولی خب تو این روایت هم باز نمونه هایی داریم، لذا خوب محل دقت قرار بگیره. تو اینجا چند تا فعل داریم آقای زدی؟ خب امرم هست، حالا امرم میرسیم باب تفعیل امر یو امرو تعمیر با همزه آفرین. خب از اون فعل ثلاثی مجردش بفرمایید هرچی نکته صرفی دارید، مطلب صرفی. خب ماضی مضارع امر، صيغه 4. خب صرفش کنید از صيغه 1 اش. چی؟ چرا هانن؟ بچه وزنیه صيغه 6 اش. فعل 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 تا. خب فعل نه، خب هون نه قاعده داره میشه هان نه، بازم قاعده داره. خب هان نه، نه هان نه قاعده داره. قال 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 قالو قالت قالتا، نگفتیم قال نه دیگه، قل نه، سهم نلیکن. اینجا می شود هن نه یا هن نه، از کجا بفهمیم؟ سهم نلیکن، از کجا می فهمیم اون سهم نجا؟ این الفعل خودش؟ این الفعل مزارش. نگاه به این الفعل مزاره می کردیم به اساس قاعده یه سه اجوف حرکت کسره یا ضمه میدادیم. خب الان یعنی فعل مضارعش چیه؟ نگاه کنید، اگر الوسیط دم دست دارید نگاه کنید سر. حالا من مثال زدم. خب چی؟ هانه یهینوه یا هانه یهونوه، یعنی مثل با ایبی اوس یا مثل قال یقولو یا هانه یهانو مثلا. الوسیط نگاه کنید به من بگید چی؟ نونه. هانه یهونو به چه معنا؟ و دالزاد ها؟ به معنای ذلیل شد. هانه معنای زله دیگه، معنی دیگه نداره. سهوله ها، یعنی خفیف شدن، یک کاری به معنای سبک شدن و خفیف شدن. توی ادعیه چی داریم؟ هونن. مثلا میگه و هون علی سکرات الموت. هون یعنی آسان کن، حالا باب تفعیلش رفته. هون علی سکرات الموت، سکرات موت، اون دالان های موت رو که خلاصه بخوایم طی کنیم اینا رو برای من آسان کن. خب پس شد آیه زدی همین سقه شیشش چی شد؟ هنه. پس هنه رو دیدی، یه هنه زمیر داریم، یه هنه اینه از هانه یهونه. هنه معنای مثلا اینا ذلیل شدن، خفیف شدن، سبک شدن. هنه. خب بعد چه بعدش؟ سلام علیکم. هانه هانه هانو هانت هانتا هنه، مثل همونه، فقط بجای نون آخرش باید تتوماتوم بیاد دیگه. آخه بعضی وقتا دقیقا هم چرا هان هن؟ آره دیگه ببینید. خب حل ها مثل قلت بعد ها. خیلی خوب هنت و هنه. خیلی خوب هنه هم باز یه هنه داریم، یه هنه داریم. هنه دیدیم میتونه صیغه 14 این فعل باشه. خب امرش آقای محروب خب لیهونو هیچ لیهون اون جایی که باید نون بیارید نمیارید، اون جایی که نون نباید بیارید میارید. لام آمده دیگه. نون نون نمیمد، نون علامت رفعه. خب این که ناقص نیم. بریم بابا. خب لیهون
لیهون لیهون لیهون
آفرین، ادغام صغیر میخوره. خب نشد مخاطب ها. نشد هن قل. نه 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 بیا دستیقه هفت دوباره هن بعدی هشت. نشد هونا. هونا آفرین.
هونا
هونی
هونا هون.
احسن. خانه یا خونو را اگه گفتن صرف کنید دقیقا میشه خون خونا خونی، یعنی خونو دقیقا همینه. خب بله
لیا لیا
ل چرا یه حرف مزاج ل لأهون لنهون. خیلی خیلی اصلا باید در روح این فعل همون قال یقول رو ببینید. قل قولا قول قولی قولا قول. نه این همینه هون هونه هونی هونی هونه 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 دیگه همینش. خب بله فعل امرش هم ها هنه سیغه یاره، سیغه دوازده هم میتونه باشه. احسن. خب بسیار خوب، بس خب مطالعاتون در حد دیگر میشه کافی. هونن هونان هونن هونن هونان و هونان نشید هنان. بله هنان درست میفهم. بله خب بله خب، اما بحث باب افعال داشتیم، تغییرات لفظی باب افعال رو بررسی میکردیم. اجوف تمام شد، فقط تنها نکته که داشت مصدرش بود و لذا مصدر مثل فعل اقامه یقیمو میشود اقامه. وقت اگه اون شیشتاش رو بخوایم بگیم آقای گنجالی خانی چی میگیم؟ ماضی مضارعم اون شیشتاشو اگر بگیم، این که خیلی دشتیه. خب فعل امرش اقم مصدر نشد دیگه، این قاعده شو خوندی اقامه. ها خب اقامت و اسم فاعلش همون دشتی بسازید بعد قاعده اجرا کنید. چرا اسم فاعل سر اسم مجرد بود، خدا رحمتش کنه. باب افعال چیکار میکردیم؟ تو درآمد برنامه صرف خوندیم دیگه، اسم فاعلش ها مفعل میم مضمون به جای مضارع ما قبل آخر مکسور. خب مقوم منظورتون دیگه، مقوم میشود مقیم. میگه آقا ما مقیم قومیم، مقیمه همین اسم فاعل باب افعاله مقیم. خب مقام احسنتم. بله تمام شد دیگه احسنتم. اقام یقیم و اقم اقامت مقیم مقام، این هم میشود شیشتاش. خب این از اجوف باش، اما وارد بحث بعدی بشیم. یه نکته رو تو پاورقی چهار صفحه 195 گفتن، دوستان خودشون مطالعه کن. خب اما ناقص ها، تو ناقص ها طبیعتا باز از اجوف ها دردسرها و چالش هاتمون بیشتر است. علت این که توی ناقص ها ناقص واوی انتخاب شده چون یه تنوع قاعده بیشتری داره و ایشون از ماده رزوه مثال زده، ما از ماده لغوه مثال میزدیم و دوستان میخواییم صرف فعل کنن. آی فرهادی لغوه رو برید تو باب افعال. القوه اول من بگید چند تا قاعده اجرا کردید؟ خب ال غوه قاعده دوی مشترک. خب چی شده؟ همین کسی حاشیه ای نکته ای نداره؟ آها آها، من عمدن اینجوری نوشتم که خودتون دچار نکته رو بفهمید. اینجا یه نکته ای داشتیم، چی میگفت؟ قاعده سه ناقص مقدم است بر دوی مشترک. سه ناقص قاعده سه ناقص قاعده سه ناقص مقدم است و لذا می شود ها الغیه و بعد می شود الغا. پس نکتهش اینه دیگه، اینجا یه دو تا قاعده خورده، حواسمون جمع بشه. خب بفهم بله الغت بله الغین. خب بله مشهور اول تبقیه چه قاعده میدونم تقوی چه قاعده. ببینید میشود اول غ و میشود چرا اولغی؟ اینو چرا میدازی؟ ها خب دو اختصاصی بله اولغیه و آه بس میشه اولغیه نمیشود اولغی. شما وقف میکنی؟ خب احسن اولغت اولغیت میشه؟ چی نمیشه؟ مطمئن؟ اولغیت؟ نه؟ اولغینه اولغینه خیلی خوب اولغیه اولغیه اولغو اولغیت اولغیت و اولغینه و تا آخر. خب ایه چرا دیگه اولغیت؟ نه نه ایه نداره دیگه ایه هیچ قاعده نداره. بله بله دست بهش نمیزنیم بفرد. خب بسیار عالی خیلی خوب. بریم مزارش آقای دوریخته. لقبه داری بس میکنم. آره ولی خب میخوام اینو بس حرف کنیم. خب همین یلقیو دیگه قاعده نداشت. ایو ایو آخر کلمه هم هست یا مذموم مکسور ما قبل مکسور اگر در انتهای کلمه باشد. اگر در انتهای کلمه باشه حرکتش میفته قاعده. نه نه اون که در اصلان کلمه بودن شرطش بود. این یک ناقصه یک ناقص یک ناقص واو مضموم مکسور ما قبل مکسور و واو مضموم ما قبل مضموم اگه در آخر کلمه باشه حرکتش میفته. یلغی خب یلغی نه آفرین. خب بله اولقی و نلقی خیلی خوب. امرش هم بسازید آقای حیان. امر مخاطب امر کلا امرشو بسازید. آفرین. بله احسن نشد مفتوح الغه ها بله ل 13 درست میفهمیدید؟ بفهمید ل اولغه ل نولغه خیلی خوب. نه صرف ساده یه به هم ریختگی تو قاعده داره. یعنی مثلا با این که میگه قاعده مشترک ولی قاعدهاش مشترک نیست. مثلا قاعده سه ناقص تو قاعده مشترکش اومده و میگه به شرط این که لام الفعل بشه. خب این چیز نشد مشترک ولذا شما که صرف ساده نخوندید. آها نه نگاه نکنید دیگه شما که دو دور دارید دانش صرف میکنید. نه همونه این همون قاعده هاست منتها یه مقدار نظم منطقی بیشتری داره. خب عرضم به حضور شما که بسیار خوب من صیغه میگم مؤکد کنید. آقای شادور هستید؟ الغه الغینه امر مؤکد صیغه هفته. الغینه ایشون آوردن لام الفعلش. احسنتم. خب الغو الغینه. خب چه علاقه دارید به این سوال؟ ببینید مثل کلمه زیاد تو فارسیه، یه دونه یا بیشتر نداره ولی ما زیاد میگیم، و خود عربا که اصلا ای ندارن، که اونا که ای دارن، یعنی ای کوتاه میشه اون ای. مثلا فرض کنید که فرض کن دو خیله، میگن دو خیله، عربا که اینو ندارن. این مشکلات ما فارسا هست، ولی اونا هم اونا کلا که این مشکل ندارن که ای بگن یا ای بگن، کلا این میگن. خب بله الغو الغوون یا اصلا الغوون که من نگفتم، گفتم الغو. القوون نه شما میفرمایید، القو چیه؟ تکلیفش رو مشخص کنید. ماضیش میشه القو یا میشه القو، القا، القیا، القو. بعد تازه نکته بسیار مهم، ماضی مؤکد داره؟ نداره دیگه، پس این اصلا ماضی نیست که من اسمون بخوام که مؤکدش کنم. زمان ما گفتم الغو. الغو چیه؟ صیغه نه امر مخاطب. خب حالا چی میشه؟ الغون. دوستان درسته یا غلطه؟ چی میشه؟ الغون. اگر ما قبل آخر مفتوح بود فرمایش شما درست بود، ولی الان ما قبل آخر مفتوح نیستی، قرار شد در جایی که حرف مدی باشه آره این از بین میره و مثل همون سابق میشود الغن. الغن الغن الغن. خیلی بسیار خوب. ولی اگه همین مجهور بود لتلغو میشه لتلغون. لتلغون بعد قاعده نمیخوره دیگه، اون واو چون واو ضمیره، نگیم لتلغون بشه لتلغیون، واو واو ضمیره دیگه. یکی از شاهدهای این نکته همینه که این لتل غیونه نمیشه، این شاهده این که این زمیره. بعضی ها دیدم تو تحلیلشون میگن آقا این لام الفعله، آقا اگه لام الفعله چرا واوه، لتل غیونه چرا قاعده نمیخوره. خب اما برسیم به نکته صفحه 196 در مورد فعل رعیه. شما در مورد فعل رعیه تو الان یه قاعده تخفیف قلبی، قاعده تخفیف حذفی خوندید، ثلاثی مجرد که موضوعش کجا بود آقای مشاک؟ هستی؟ بپرسم دوباره. ماده رعیه تا الان یه تخفیف حذفی ازش خوندید، موردش کجا بود؟ توی ام فقط؟ این تو ماضی نبود؟ ماضی ثلاثی مجرد رعیه بره ثلاثی مجرد چی میشه ماضیش؟ رعا. پس همزش هست. خب مضارعش یرعیو میشه؟ یرعیو میشه رعا؟ حرف مزارعش میشه؟ چی میشه؟ یرا. از قاعده حسی تو مزارع هم هست. قاعده این بود در مزارع و امر چه معلوم چه مجهول این حذف میشه، همزه حذف میشه و حرکتشو میده به قبل. یرعیو میشه یرعیو و بعد حالت به قاعده دو مشترک میشه یرا یرا یرعیا یرا، در واقع یرا یرا یار یراو. نه حالا نوناش هم هستی بسته که داره این حتی ساکن باشه نباشه، مجزوم باشه نباشه. یرا یرعیانه یراو نه ترا تریانه یرعی نه تا آخر. این در مورد ثلاثی مجردش. الان چیزی که داریم در مورد ثلاثی مزیدشه، که در ثلاثی مزیدش هم قاعده حذفی داریم. تفاوتش اینه که اینجا تو ماضی هم هست، تو مصدر هم هست، کلن هست. یعنی کلن این قاعده حذفیه اینجا تو ماضی، مضارع، امر، معلوم، مجهور همه جا هست و این قاعده کلن در معرض حذف. یعنی عین الفعل اساسا ماده رعیه در باب افعال در معرض حذف هست، حرکتشو میده به قبل. ولذا ارعیو میشه ار ایه باشه، مازیش اول بگیم ار ایه میشود ببینید قاعده حذف اینه که اینو بدیم به قبل، اینو حذف کنیم، میشود عریه. عریه قاعده دو میخوره میشه عرا، پس این مازیش. یور ایو میشود یور ایو یوری. مصدرش چی میشه؟ ال افعال دیگه، ار آی. من اینجوری بنویسم ار آی. ببینیم چه قاعده هایی میخوره. خب چند تا قاعده براش داریم. یکی همین قاعده که الان میگیم، همزه هست و چون فتحه داره فتحش میاد روی را، میشود ال ارای. خب برای این قاعده داریم یا نداریم؟ آفرین، قاعده پنج ناقص میشود. خب بفهمید، در خدمتتون باشیم. قاعده پنج میشود همزه میاد، آفرین، ال ارا. خب محل آخر نه، این که تموم شد. محل آخرش اینه که میگه آقا ببین اینجا زدی همزه شو حذف کردی، این دلش به درد آمد، برای که دلش نسوزه یک تا عوض بیاور، میشود ارائه. میگه من امروز ارائه مثلا پروژمه، ارائه همینه، یعنی میخواد نمایش بده، نشان دادن به دیگران، نشان دادن. را زیدون یعنی زید دید، ارا ارای تو زیدن یعنی به زید نشان دادم. ارائه اراده هم همینه، اراده یرید و اراده، مثل اقامه یقیم و اقامه، رفده بوده رفده، مثل همون اجوفاست، مثل اقامه یقیم و اقامتن، اراده یرید و ارادتن، این هم همینه. ولی خب اینجا اون چیز اتفاق افتاده همزه هست شده، این قاعده تخفیف خورده. پس ارا یوری اراعه، ارا یوری اراعه، بفرمید ارا یوری اراعه. اون وقت اسم فاعلش میشود موری. ها آفرین، تو اسم فاعلش هم هست میشه، یعنی به جای مرئی میگیم موری. اسم مفعولش مرا. اینجا احتمالا تأثیر مشهدی هست بالاخره، موری و مرا. خیلی بسیار، این هم در مورد ناقص ها. اما برسیم به لفیف ها. در مورد لفیف ها باز ما لفیف مقرون داریم، لفیف مفروغ داریم، ولی نکتهش اینه که دیگه لفیف ها نکته جدید برای شما نداره، چون اگر لفیف مقرون باشد که عین الفعلش در حکم صحیح هست، ولذا فعلی مثل فعل اهوا دقیقا همون مثل فعل ارزا صرف میشه، نکته نداره. اهوا اهوا یا اهوا و اهوت اهوتو اهوینا، یهوی یهویانه یهوونه، توفی توفیانه یهوینه، اهوه اهوی یا اهوو اهوی اهوی یا اهوینه، همون فعل هاست. ولذا شیشتاش میشود آقای ایزدی از همین اهوایی که کتاب گفته. ماضی مضارع امر مصدر اسم فاعل اسم مفعول. ماضیش میشه صیغه یک اهوا، مضارع یفعلو، خب یهوی، احسنتم، قاعده یک ناقص. خب امرش اهوی، هیچ قاعده نداره برای انتهاش، چون مجزوم شده، مجزوم میشه در سیر خمسه تو قاعده چهار ناقص هست میشه، میشه نه هیچی نمیاد اهوه. خب مصدر افعال آخرش چی داره؟ یه داره، هیچی نداره. آقای احوای، خب چیه؟ احوای قاعده داره، پنج ناقص. آقای مشتاق؟ نه، اون که امرش بود. مستر احوای قاعده پنج ناقص می شود احوا از املای املا، انشای انشا، رضا رضاو رضا، دعاو دعا. خب اینجا میشه احوا. بعد اسم فاعل مهوی، اسم مفعول مهوا، مهوی ندیه مهویو که این چون اعراب بالاخره داره مهوا. خیلی خوب، بسیار خوب. احوا، یهوی، آخرها دیگه رضا. دفته ما دو تا رضا داریم، دو تا رضا داریم، هم رضا ممدود داریم هم رضا مقصود داریم. یه رضاف داریم که چه رضا، یه دونم رضاف داریم. خب بسیار خوب. اما نکته، ایاتون باشه، یه وقت بهتون میگفتم کلن این حیه و ایه محل بحثن، یک کتابچه رو داشته باشید خاطرات من و حیه و ایه. اینجا جای دومیه که بالاخره حیه و ایه خودشون رو نشون میدن. عرض کردیم خصوصیت حیه و ایه این است که اولا لفیفند و لذا قاعده لام دارند، ناقص باید روشون اجرا بشه. از طرفی چون دوتا یا هستند در معرض قواعد ادغام هم هستند. و در مورد ثلاثی مجرد بحث کردیم، خاطرتون هست آیه فرهادی چی بوده؟ این در مورد حیه و ایه چی گفتیم تو ثلاثی مجرد؟ خب هم چی کنیم هم چی کنیم. خب آها، اینا از باب سین بودن دیگه. حیه هم میشد با دست فرمون ادغام پیش بریم و لذا بگیم حیه، حیا، حیو و تا آخر. هم میتونستیم با دست فرمون اعلال پیش بریم. با دست فرمون اعلال چی میشد؟ ها، یعنی نگاه میکردیم خب این که اعلال که نداره، حیه یا حیه یا، بعد حیه یو میشد حیو. یعنی یه بار من با نگاه ادغام برم، یه جا با نگاه اعلال برم. بعد مزارش چی؟ آها، مزارش فقط اعلال داشت. یه ییو فقط اعلال داشت و لذا میشد یحیا، یحییانه، یحییونه تا آخر. فلسفه این اتفاق رو ما اون جلسات توضیح دادیم که چرا همچین اتفاق میفته. شروع کردیم داستان گفتن و خلاصه اینکه این فعل در صيغه یکش بهش میگیم آقا شما اعلال داری، میگه نه ندارم. میگیم خب پس اعلال بشین سر جات. در اینجا ادغام سر به در واقع آخر می آورد و میگوید آقا این حق منه، بدیدش به من. چرا؟ چون دو تا حرف متماثل، هر دو تا متحرک، راست کار خودمه. میگیم خب باشه، شما مجوز داری که از صيغه یک چون اعلال نداریم شما بیای. علاوه خوشحال شروع میکنه هی هی هی، این کلمه رو تبدیل کردن. اونتا نکته اینجاست که اعلال به سر هیو که میرسد، فیلش یاد هندوستان میکنه و میگه آقا تو صيغه یک و دو من نبودم، سه که هستم، تو کلن حق نداری منو بذاری کنار. میگم خب برنامه چیه؟ میگه فقط این سه رو بده دست من. یعنی مثلا بگو هی هی هیو. میگم خب این که نمیشه، با یه فهمون میخواییم بریم. لذا به خاطر وجود نازنین تو من صيغه یک یه بارم اینو میسپارم دست تو، ببینم تو چه بلای سرش میاری. ولذا جمع بین این دوتا یعنی ادغام و اعلال، جمع این بین این دوتا دست فهمون اینه که خروجی کار صيغه یک میشه دو وجهی. هم میتونم ادغام کنم هم میتونم اعلال نکنم، هم بگم هیه هم میتونم بگم هیه. بعد بیام و با همین دست فهمون یه بار ادغامی صرف کنم یه بار اعلالی. ولی توی مزارعش همون اول این قول بیشا خودم اعلال از همون اول تو سر صيغه یک نشسته، ادغام میخواد بیاد میگه آقا نگاه نکن این بالا خودمه و این حق اختصاصی خودمه دیگه، نه یا من هستم. و از همینجا میفهمیم که اساسا اعلال بر چی مقدمه؟ ادغام مقدمه. خودش داره نشون میده به عنوان یکی از تعارض ها. اینو کجا بنویسید؟ توی هماندیشی درس لفیف. ما دیگه اون هماندیشی رو فعلا واردش نشدیم. از خود همین میشود استفاده کرد که اعلال بر ادغام مقدم است، چون اونجا گفته در تعارض قواعد میخواید چیکار کنید. درسته؟ در تعارض قواعد یکیش اینه، تعارض، یعنی ما اینا رو بحث نکردیم، ما میخوام کم کم بهش برسیم. یکی از انواع تعارضها تعارض قواعد جوازی و وجوبی بوده که بحث کردیم، یکی از تعارض قواعدها قواعد صدر و ذیل بوده، صدر و ذیل کلمه بوده که اینو بحث کردیم، یکی دیگه الان داریم میبینیم در واقع قواعد ادغام و اعلال. اینجا اعلال ادغام رو میزند کنار، میگه برو بشین سر جات من هستم. پس این مواردی که تا الان بحث کردیم. خب حالا بریم سراغ در واقع این نکته جدید. ما الان بهمون فعل احیایه رو دادند، با همین نکاتی که ما گفتیم میتونید پیش بینی کنید چه اتفاقی میفته. آیا اینجا اعلال داریم یا نداریم؟ داریم. ادغام چی؟ خب داشتن که داریم، یعنی کدومش اجرا میشه؟
اعلال اجرا میشه.
ها، چون اعلال مقدم است و تو صيغه یک همون اعلال نشسته، دیگه اصلا ادغام کلا میخوره توی پرش و دیگه اصلا نگاه به این فعل نمیکنه. ولذا احیای یک حالت بیشتر ندارد.
یا
تا آخر مجهولش کنیم. اوح یه یا حدس بزنید اعلال داره؟ ادغام داره؟ خب چون ادغام دارد پس من یه ادغام بهش میدم، میگم برو خوشحال باش. اوهیت آخر. بعد اعلال چه اتفاق میفته؟ شبیه همین اعلال به اینجا که میرسم، یعنی میگم اوهیه، اوهیه، به این صیغه سهش که میرسم میگه اوهیو، اوه بخشید اوهیو، یعنی تو اعلال دوباره دقیقا مثل همین میشه. تو صیغه یک نیست ولی میگم صیغه سه که میتونم بیام، لذا میشه دو بچه. خب مضارع یوح یی، یوح یه یو چیه اینجا؟ اینجا هر دوتاشه یا یکیشه؟ ها اعلال داره، همین که اعلال داشتی که بس فقط با اعلال صرف میکنیم، لذا میشود یوح یی، یوح یانه، یوح یونه، یوح یو. غلط. خب مجهولش چطور؟ یوحیایو بازم اعلال داره دیگه، یوحیایو یوحیا میشه، پس اونم دیگه میشه سر جاش. ولذا شما وقتی در کتاب نگاه میکنید، ایشون فرمودن اگر افعال حی و ایه به باب افعال برود، در تمام حالات مجهول معلوم و مجهول ماضی مضارع امر آنها تنها اعلال جاری میشود مگر ماضی مجهول. این ماضی مجهول یعنی همین، به خاطر این نکته که بحث کردیم. نه این میتونه یه قبیله باشه، هیچ نکته ای نداره. چون ببینید مهم اینه که سر صیغه یک اگر دعوا افتاد، اعلال شروع میکنه همه رو صرف میکنه ادغام میشه. ولی اگر سر صیغه یک دعوا نکردن و ادغام آمد و بهش رو دادی، دیگه این تا آخر میره. نهایتا اگه بخوای برای اعلال یه جایگاهی قائل بشی، باید دوباره از صیغه یک بهش بدی، بگی فقط تو ما اعلال نکن تا آخر. پس نکتهش اینه دیگه، اینم ما اصلا کتابو نگفتیم دیگه، خود دوستان کاملا به این نکته رسیدن. چون نکته همینه، نکته اینه که در دوران اعلال و ادغام اعلال مقدمه، به خاطر همین فقط تو ماضی مجهولش این اتفاق میفته که هم میتونیم بگیم اوهیه، هم میتونیم بگیم اوهیه. آفرین. اصلا علت تقدم ها همیشه که ثقالت بیشتره، از همین به نحو ان برهان انی، یه برهان لمی داریم یه برهان انی، از علت به معلول برسیم میشه برهان لمی، از معلول به علت برسیم میگه بود دود میاد حتما آتش روشنه، از معلول به علت رسیدم میشه برهان انی. اینجا هم همینه، از برهان انی این که میبینم اگر اعلال و ادغام در یه جایی با هم دیگه جمع شدن اعلال مقدمه، کشف میکنم ثقالت بیشتر بوده، علت رو کشف میکنم. خب دیگه صفحه 198 هم که همین فعل رو صرف کرده، میفهمد از همین نمونه است، یعنی از همین فعل‌های حی و ایه تو قرآن داریم که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، که هم احیا داریم هم یحیی داریم. در کلام امیر مؤمنان علیه السلام هست که احیه قلبک بالموعظه، احیه که بوده احیی به خاطر قاعده چهار ناقص لام الفعل افتاده شده احیه، زنده کن قلبت را با موعظه، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، ادامه روایته، و بمیران او را با زهد. یعنی که اون قلب باید یه حیثیت حیات داشته باشه، یه حیثیت ممات، هم حیاتش خوبه هم مماتش. حیاتش ان الشهوات، بخشید، مماتش ان الشهوات، حیاتش حیات رحمانی. خب نکته نگاهی به کتب دیگر میفهمد مصدر الثلاثی المزید فیه، مصدر الثلاثی که مصدر الثلاثی المزید فیه قیاسیون، مصدر افعال ثلاثی مزید قیاسی هستند. فنحو اکرمه علی اکرام، مصدر اکرمه اکرام است. میخواد توضیح بده حذف مثل اقوام رو که میشه اقامه، میفهمد والتزم الحذفه، ملتزم شدند حذف را، واو میخوره به عربا، والتزم الحذفه، ملتزم شدند عرب ها حذف را، و تعویزه و عوض آوردن را، کجا؟ فی نحو اجازت، که جوزه بوده و این اتفاق براش افتاده. ول اصل و اجواز، چطور تو اقامه میگفت اصلش اقوام بوده، این میگه ول اصل و اجواز. قلب الواو الفن، واو رو تبدیل به الف کردن به خاطر قاعده دوی ناقص، دوی اجوف، و شده اجاز، کما فی اجازه، تو اجازه همین اتفاق میفته. و حذفوها للالتقاء ساکنین، به خاطر التقاء ساکنین حذفش کردن، شده شده اجاز. و عوضوا عنها تاءه، عوض آوردن بدل این چیزی که حذف کردن تا رو، فوزنها افاله. همه این نگاه به کتب دیگر مطلب تکراری بود، جز همین تهش یه دقتی داده. الان وزن اقامه رو از شما بپرسم میگی وزنش افاله است، چون عین الفعل پریده، اون الفی که مونده الف خود باب افعال، علف مصدرشه. خب اینم تا اینجا پژوهش هماندیشی رو ما خدمت دوستان عرض کردیم دیگه تو این دو جلسه. این خودتون الان دیگه جوابش رو راحت میتونید تقریر کنید که چرا در فعل احیا تو ماضی مجهول، تو فعل حییه توی ماضیش این قاعده ادغام هم جاری میشد ولی تو بقیه جا جاری نمیشد. عرض کردیم دیگه، ماهیتش رو توضیح دادیم. خب رسیدیم به پرسش‌ها و تمارین که برای جلسه بعد دوستان پرسش‌ها و تمارینش رو حل بکنن. پرسش‌ها و تمارین مهمی است. درس بعدی، درس 23 در مورد معانی ابواب ثلاثی مزید، ما تا همین چند خط اولش رو عرض کنیم و دیگه بحث رو تمام کنیم. تو بحث معانی که عرض کردیم، ابواب در معانی باب افعال، بحث بسیار مهمی است، بحث معناشناسی و بحث بسیار جدی است. اینکه ما از چه راهی می توانیم تشخیص بدهیم معانی باب افعال رو، از مقایسه مبدأ است با این چیزی که تو باب افعال داریم میبینیم. زهکر رو میبینیم خندید، از هکر رو میبینیم خندان، از این مقایسه میفهمیم که یه اتفاقی رو این فعل افتاده به نام تعدیه. مثلا توی باب افعال اگر تورقی بکنید صفحه 202 تا 204 رو میبینید که برای باب افعال در این کتاب 8 معنا بیان شده است، یعنی 8 تا معنا میتونه بده، ولی حالا اینکه در یک ریشه کدومی که از معانی وجود داره، اینا رو انشالله بحث میکنیم. نکات بحثی خوبی داره، انشالله که در دو سه جلسه نهایتا این بحث رو انشالله تمام خواهیم کرد و از اینجا به بعد دیگه کار مهارتی نداریم، بیشتر باز کار نظری داریم، کار شناختی داریم، ولی لذا همچنان دوستان سوزنشون روی اون تمارین باشد و همچنان صرف و فعل بکنند تا اون قواعد کاملا انشاءالله تثبیت بشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.